أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا رب دیروز یه توضیحی مقدمتاً عرض کردیم برای این مسئله رو که مرحوم شیخ قدس الله سره مطرح فرمودن و اون مسئله قبول ولایت از طرف ظالم عرض کردیم در این جور مباحث این چون تکرار شد دیگه احتیاج به تکرار خاصی نداره این یه بحث مسئله راجع به حکم تکلیفی است که قبول ولایت حرامه الان در اینجا که مرحوم شیخ دارن و به همین مناسبت هم در کتاب وسائل آمده و ما الان از کتاب جامع احادیث میخونیم این بحث ناظر است به مسئله اخذ اجرت یعنی ربطش به مکاسب از این جهته اضافه بر اینکه این عمل حرامه اخذ اجرتش هم حرامه عرض کردیم سابقا توضیح عرض کردیم مرحوم محقق هلی در کتاب شرایط تا اونجایی که ما میدونم بسید قبل از ایشان هم آمده اما این مرتبیش در کتاب مرحوم شرایط موارد مکاسب محرمه رو پنج تا کرده چهارمش جایی که عمل حرامه وقتی این یک قاعده بوده از کردیم این قاعده رو شرح حالش رو کنند یا این حال سکرار نداریم در کلمات قبل از محقق اون قاعده این بوده هر عملی که حرام باشه اخذ اجرت براش حرام یعنی هر ثابت بشه یه عملی حرامه اون اخذ اجرت هم برش حرام خواهد بود و مورد پنجام که اینشان اگه تمام شد برسیم بهش هر عملی واجب هم که باشه اخذ اجرت حرامه دو طرف بس اگر حرام باشه اخذ اجرت حرامه اگر واجب هم باشه اخذ اجرت حرامه اون وقت توضیحات شما عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه این مطالب رو مقدارش از کتاب و استادش هم صاحب جواهر نقل کرده تا جواهر خیلی مختصره ایشون مفصل تر و یه مقداری از تحقیقات این مسئله خیلی دقت‌های خاصی داره در این بحثا از حاشیه مرحوم شیخ جعفر کبیر بر قواعد و بحث استادشون پسر مرحوم شیخ جعفر که ایشون درسش می‌گرفت و این یک نکته دیگری که در قبل از تعطیلات هم صحبت کردیم اون مجموعه چیزهایی که در اینجا به این مناسبت در باب ولایت ظالم و حکومت ظالم و ظالم آمده چند تا عنوان هم در کتاب وسائل چند تا عنوان زده هم در کتاب جامع احادیث این جلد 22 جامع احادیث این چاپی دست منه تو ابواب ما یکتصر از باب 39 باب 39 تحریم و صحبت سلاطین و اهانت و ظالمی و مدحه و محبت و دقائه این یک عنوان بود که مفصلا توضیح دادیم و از کردیم اون قدر متعقل دو عنوان حرامه بقیه عناوین شوشن نیست یکی این که اعانه بکنه ظالم رو بر ظلمش اعانه ظالمان علی ظلمه و این توضیحات رو هم مفصلا عرض کردیم اصطلاح اعانه در کتب فقهی از که این اصطلاح رو در حقیقت سنی ها از قرن دوم آوردن و توضیحاتش هم توضیحات مفصلی عرض کردیم اعانه در اصطلاح فقهی این است که انسان عملی رو انجام بده که در طول اتیان محرم از غیر واقع بشه یعنی اون عملی رو که غیر انجام میده محرمه اون رو بشه یعنی عمل کاری رو که ایشون در طول اون واقع میشه میگن آن آن یعنی کمک یعنی یاری مثل اینکه شما به شخصی انگور بفروشین بیدیم به کارخانه شراب انگور بفروشون اون ساختن انگور حرام فروش شما اعانه است یعنی در طول ایجاد حرام اگر عمل شما در طول ایجاد حرام از دیگری واقع شد اسمش اعانه در اسم اگر عمل شما در طول ایجاد حرام از فعل خودتون واقع شد اسمش مقدمه حرامه این هم یک چند دفعه دلار عرض کرده این هم یکی از لطافت‌های بسیار مهم علمای اسلام بحث مقدمه حرام رو توی اصول آوردن، بحث اعانه بر اسم رو تو قواعد فقهی آوردن. این دو تا با هم دیگه چرا فرق داره؟ یه بحث رو توی اصول آوردن، مقدمه حرام و مقدمه واجب، یه بحث رو تو قواعد فقهی آوردن، اعانه بر اسم یاد جوابشون این خدا رو فقه. این باب 39، باب 40 تحریم و بدایه من قبل جاهل، این مسئله است که الان ما بهش مبتلایی. باب 41، باب ماینبقی للوالی العمل به، که همون عهدنامه مثل مالکش داره. باب بعدی که اینم بعد خواهد آمد در همین مکاسب خواهد آمد، جوائز عمال سلطان و تعامه هم و تعامه هم حلال، این هم یک باب. باز باب بعدی، باب 43، باب جواز شراء مایه خود العالم آمن من الخلاق. آمن در اینجا، آمن الان در لغت عربی ترجمه میشه به کارگر، آمن رو کارگر و کسی که کارمند یک اداره ایزش موظف تعبیر میکنه، فرق از بین آمن. ما هم کارگر میگیم به کارمند. این آمن در اینجا مراد کارمند ها، کارگر نیست. جواز شراء مایه خود و عامل، این کارمندای دولت نه کارگر. اینم باب 43. باب 44، باب لا یجوز لصاحب القریه ان یصالح السلطان، اینم 44. پس این 5 تا بابه که متقاربن با هم، بعضها قریب میدن بعض، 5 تا بابه از باب 39. و کار خوبی هم کردن در این کتاب، چون گاهی اوقات تو وسائل متاسفانه مثلا این 5 تا باب، یکی باب مثلا 60، یکی باب 72، باب یه فاصله میندازه شده تو وسائل اینجوری دادن دقیقاً، چون وسائل نه نکرد. این مجموعه ای اموری است که به دولت برمیگرده و عرض کردیم در باب 39 دو عنوان حرامه قدر متعقد، بقیه ثابت نشد. یکی آهانه ظالم، یکی یعد من احوان ظلمه، این خودش عنوان ولو اعانه نکنه دوربر آرا بره جزو این ظالمیه، حالا میشه مهتاری ستمگری دوربرش راز بشه و این در عرف جزو احوان و بالاپر اون ظالم حساب بشه. از کردیم بقیه روشن نشد که مدهوهم محبت و بقاهم، اینا روشن نشد، حرمت اینها روشن نشد. دو عنوان حرامه، یکی اعانت و ظالم، یکی ان یعد من احوان ظلمه، اینم به عنوان حرام. حالا بخواد عملا به اونها کاری انجام بده یا کاری انجام نده اون بحث دیگری است. به الا این خودش به اصطلاح معروف فی نفسه حرام نیست، الا همون دو عنوانی که عرض کردم اینا فی نفسه حرامه، این دو تا. و اما عنوان بعدی که الان ما داریم مطرح میکنیم، تحریم الولایه من قبل الجائر، این که یک ولایتی رو از قبل جائر انجام بده. دیروز یه توضیحی دادیم، بحث توسعه دادیم، هم در دنیای اسلام توسعه دادیم و هم اصولا بحث رو در دنیای اصلا بشریت توسعه دادیم. فلاسفه و حکما و علما بودن، در از علما یونان و قدیما حساب بکنیم که سعی میکردن به هیچ نحوی به ظلمه نزدیک نشن، به افراد ظالم و جنایتکار نزدیک نشن، به ادعای میشدن دیگه. چون دیروز یه توضیحاتی راجع به این جهت عرض کردن، دیگه امروز فرصت این که دیوار خودمون حتی رو تکرار بکنیم وجود نداره. این راجع به اجمال بحثی بود که دیروز عرض کردیم و انصافا و عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری این مسئله رو آورده، نسبتا مفصل گفته، عرض کرد ایشون طرح کرده و انشالله بعد از تمام بحث ما این عبارت شیخ هم میخونم، نخوندم چون خیلی طولانی عبارتی بودیم، شاید فراموش. یک جنبندی نهایی بحث ما انشالله با عبارت خود شیخ قدس الله سره میشه. عرض کنم که و مرحوم شیخ و دیگران اینجا بحث رو به لحاظ روایی مطرح کردن و طبعا ظواهر بعض از روایات با هم تعارض داره. دیروز این نکته رو عرض کردم، آیان ما در جمع بین روایات متعارض و حل تعارض غالبا به همین قواعد، مثلا اینکه عامه که خاصه نمیسازی موضوع منبج مطلق از این و به این فرض گرفتن که هر دو روایت برای بیان حکم اولیه واقعی هستن، لذا با هم تعارض دارن. ما احتمال داریم که بعضی از ابواب فقه طبیعتش خود دقت بکنیم طبیعتش فقه ولایی باشه، لذا تعارض روایت نباید حساب کرد. اگر آیاتی منزه نوشته کسی از معالم اوائل بحث هستن توی بحث بیع و صلاح لاعداء دین، ما این احتمال داریم که اصلا این مسئله فی نفسه یک بحث فقه ولایی باشه، چون آیا در روایتش معارض هست و از روایت میگوزن شمشیر نفروز سپر بتوز، بقول امروزی ما بتوش و نفروز، بقول امروزی ما اسلحه دفاعی یا اسلحه هجومی، فرق میزن به اسلحه هجومی و دفاعی کدوم یکی، مثلا اسلحه کشنده یا غیر کشنده یا جدی، اسلحه تهاجمی غیر تهاجمی، توی روایت ما هم آمده این تعبیر میشه. ما این احتمال دادیم که مثلا گفتن اسلحه دفاعی اشغالن سپر در واقع ما یوکن سپر، ما عرض کردیم برای این نیست، اصلا طبیعت اون مسئله یک طبیعت فقه ولایی میشه، اصلا اسلحه طبیعت نیست، طبیعت حکومتی و فردی نیست، اصلا طبیعت بحث. و اگر در جای آمده امام فرموده سپر بفروش، اونم روی فقه ولایی است، چون ممکنه گاهگاهی در یک نظام اسلامی که فرض به نظام اسلامی با یک کشوری می جنگه حتی اسلحه دفاعی هم نشه اون کشور فروخت. این طور نیست که بگیم به طور کلی اسلحه دفاعی میشه فروخت، اسلحه هجومی نمیشه فروخت. گاهگاهی یک دولتی داره با یک دولت اسلامی می جنگه، با اون دولتی که می جنگه حتی اسلحه دفاعی هم نمیشه فروخت، چرا از اسلحه هجوم. اصلا بگیم این طبیعت خوب اینه، خوب دقت بکنید، این یک مسئله اساسیه. ما در باب قضا هم همینطوره، ما اونجا چند بار عرض کردیم یه مسئله طبیعتش اینه که باب قضا باشه، این طبیعتش حکومتیه، طبیعت اون مسئله. یه مسئله طبیعتا حکومتی نیست، تا آروزی مشکلاتی سر این صدای اختلافی چیزی پیدا میشه پاش به حکومت باز میشه، ولی طبیعتا حکومتی نیست. ادعای از مسائل طبیعتاً حکومتی نیست. حالا این مسئله مثلا بیع و صلاح رو عرض کردیم، درست فقها بحث کردن، فتوا دادن و روایات رو هم آوردن، احتمال قوی دادیم که طبیعت این مسئله طبیعت مسئله فقه و استنباطی نباشه. طبیعت بیع و صلاح نمی‌تونیم بگیم دائما فروش سلاح دفاعی جایزه یا بگیم دائما جایز نیست. حتی ممکن است در بعضی از جنگ ها حتی اسلحه هجومی هم اسلحه مثلا کشتار کذا داده بشه به اون کشوری که در حال جنگه، مثلا به یک کشور کافری که با یک کشور کافر دیگه میجنگه، مواردش فرق میکنه. لذا احتمال میدیم این مسئله خود دقت کن، ما اولش بگیم بعد نتیجه گیری، و لذا نتیجه گیری ما با مرحوم شیخ فرق میکنه. اصلا این مسئله طبیعتش مسئله فقه ولایی باشه. خود این مسئله شما به طور کلی بگید ولایت از طرف ظالم قبول بکنید نکنید، اصلا یه مسئله ولایی باشه، در طی زمان فرق میکنه، نحوه حکومت ها فرق میکنه، قدرت شیعه فرق میکنه، الان در کشورهای عربی غیر عربی اسلامی فرق میکنه، فرض کنید در یک کشوری مثل پاکستان، افغانستان یه جوره، لبنان یه جوره، خلیج یه جوره، عراق یه جوره، فرض کنید مثلا یمن یا هر کشوری، مصر، تونس، دقت بکنید، ما نیاییم به طور کلی بگیم قبول ولایت مثلا مطلقا حلاله یا مطلقا حرامه یا این تفاصیل، این رو شرایط اجتماعی بذاریم. اینو من مقدمتا گفتم که قبل بعد از اینکه نتیجه گیری کنیم. و عرض کردم دیروز اون نکته مهمی است، مثل مرحوم سید مرتضی اصلا رساله ای داره توی این مسئله، اصلا اون نمیدونم من کتاب نجاشی رو نگاه کنید، این چاپ جلد که حتما درست نوشته، یه چاپ قدیم من داشتم از نجاشی نوشته، رسالتون فی قتل سلطان، قتل سلطان نمیدونم این فعل عمل من از سلطانه، نه قتل سلطان
حرام هست من قبل سلطان،
من قبل
نه
اصلا عمل داره اون چاپ شده این رساله. بله الان رسائل مجموعه رسائل شیخ مرتضی جلد دو فکر کنم صفحه 88 اسم رساله اونجا هست، اسم خود رساله این چاپ شده، اون 12 صفحه چاپ شده. من منبار مثال میخوام عرض کنم، البته خود مرحوم سید مرتضی تا اونجایی که من تو ذهنم ایشون چیز نبود، نقیب الاشراف نبود، پدر ایشان نقیب الاشراف بود، ایشون از قبل خلیفه به اصطلاح عباسی منصبی داشت پدر ایشان، ظاهرن بعد از ایشان هم مرحوم سید رضی الله بعد به نظر فکر کنم به پسر سید مرتضی، به نظر پسر ایشان نبی گذشتن تو ذهن من حافظم یکم به هم می‌خوره. به هر حال سید مرتضی قطعا به دستگاه نزدیک بود، یک حالت نزدیکی داشت، به هم دستگاه زلمه بنی عباس. الان که روماکا ایشون یه رساله نوشته اینکه این عمل جایزه، بلکه ایشون جلو رفته نوشته اگر اقامه حقی میتونه بکنه واجبه. از کردیم شاگرد ایشون مرحوم شیخ طوسی در نهایه داره رساله، من ندیدم رساله اگر داشته باشه، در نهایه داره که حتی اگر اقامه حق بکنه مستحبه، ایشون واجبه قبول نکرده. اینا رو ما توضیح بشه خواهیم داد. بعید نیست مسئله رو ما از زاویه فقهی استنباطی خارج بکنیم. مرحوم سید مرتضی، حالا من یک کلمه زیادی شد، برگردم به توضیح. مرحوم سید مرتضی توی این مسئله رو تو فائده خودش که خبر واحد حجت نمیتونه، ایشون رفته به بحث عقلی، رو قواعد حکم کرده. چون یه انسان که والی میشه نه از فرض میخواد جان خودش حفظ کنه، میخواد اموال خودش حفظ کنه، میخواد یه ده رو حفظ کنه، میخواد یه شهر رو حفظ کنه، میخواد یه کشور رو حفظ کنه، مقدار تاثیرگذاریش چه مقداره، چه مقداری باید با ظالم همراه باشه، ظلم بکنه تا بتونه چهار تا کار عدل انجام بده. آمده ایشان روی قواعد عقلی وارد شده، مرحوم سید مرتضی دقیقاً رو بحث عقلی وارد شده، به خلاف مرحوم شیخ که اینجا رو بحث نقلی وارد شده روایات. من فکر میکنم این شده باید نتیجه گیری میکنیم، من فکر میکنم بهتر این باشه که این مسئله رو اصلا بندازیم تو فقه ولایی کلا، یعنی ولایت اهل بیت تو طبقش تشخیصایی که میدونم بیه که مدام برو بیه که مدام نرم، این جزء ولایتی که اونا داشتن. الان هم فرض کن از این آقای سوال میکنم آقا در فلان کشور هستیم مثلا پیم استاندار میشیم چین کار رو انجام بدیم، اون آقا میگه بله برای شما اشمال هم، شبیه این سوال از یک کشور دیگه میکنم میگه نه برای شما اشمال هم.
بعد این به اختلاف موضوع برمیدن
موضوع نیست، در حقیقت موارده، نه اینکه تمسک به اطلاق روایت در تقیید روایت. مثلا شواهد نگاه میکنه، مجموعه شواهد کشور رو حساب میکنه، مثلا وضعی شیعه تو افغانستان، وضعی تو پاکستان، وضعی تو خلیج، وضعی شیعه تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، خب اینا فهم میکنه یکی. پس اون وضع شیعه تو تونس، اونجا شیعه خیلی کم داره شده، یک درصد داره، این درصد داره، یه چیزی خیلی کمی داره. در اونجا ممکن است که بگه نه، مثلا خیلی درجات کمتری بگه شما انجام بده. بیاییم بگیم این رو اصلا بندازیم تو فقه ولایی، روشن شد؟ یعنی فقیه هم در زمان خودش با فقه ولایی نهلش رو کنه، نه اینکه یک فقه فتوایی باشه. بله فتواش بگیم معنا که اصولاً فی نفسه طریقی اهل بیت این بوده که با دستگاه ظالم به اینج نبی کنان بمیانده، این راست داریم، اصل مطلب درست. و توضیح هم داریم که از علمای اهل بیت حتی ابو حنیفه نوشتن منصور ازش خواست قاضی بشه قبول نکرد، بعدش هم زندانش کرد، شلاق بزن بعد از زندان در آن مرد، بیان تو زندان مرد، اول خودشون ابو حنیفه هم جزو شاهدا بودن بگیر من. به هر حال خود ابو حنیفه و بعد من دیروز عرض کردم ما از حکمای یونان هم داریم، یونان غیر یونان هند حکمایی داریم که به هیچ نه با ظلم حتی نگاه بونو نمی کردن، نه اینکه همکاری نمی کردن، بود در طول تاریخ بوده. و لذا اصلا یه مسئله ای نیست که فقط در روایات ما مطرح بشه، و لذا این دیدگاه مطرح شده که مسئله رو از زاویه عقلانی صرف بررسی کردن مثل مرحوم سید مرتضی. حالا یه مقدار روایت بخونم تا بعد این نتیجه نهایی رو چکار رو مرحوم آقای بروجردی طبق قاعده خودشون، من چون چند بار توضیح دادم در کتاب وسائل این کار رو نکرده، یعنی اول باها اگر آیه باشه نیورده، اما آیه بروجردی حقیقتش بود که آیه آمده باشه، یعنی اگه در یک بابی آیه مناسب بود بله این اون آیه رو ذکر بکنه. این روش مرحوم آقای بروجردی شبیه بهاره، ابداع خاصی نیست. در خود کتاب بخاری هم توی حدی هست، کتب اهل سنت و بخاری گاهی میشه اول باب یه آیه رو میاره، دائما نیست اما گاهی میاره، اما تو بهار این کار کرده، یعنی غرضم هم در مصادر اهل سنت هم در مصادر ما منابع ما گاهی اوقات در مجموعه حدیثی اول آیات رو میاره بعد روایات. مرحوم وافی این کار نکرده، آیات نیاورده، سال و سال نکرده، چون من چند بار عرض کردم اطلاع بر روش مجموعه های حدیثی هم نافعه، غیر از مباحث علمی این روش حدیثی هم خیلی نافعه. سال و سال ترتیب خاصی داره، سال بسمانه ها یک جور و وافی جور دیگه. در این جهت چون حضر از زمان صفویه نوشته شده، هم وافی هم بهار هم وسائل، در وافی و بهار در وافی و وسائل آیات نیاورده، اما در بهار آیات رو آورده. آقای بروجردی عقیدشون این بود که باید آیات رو بده این مطلب را شاگرده ایشونی در جامعه احادیث من آقای استاد اون آقای افتحی و دسل خسره ایشون نرمیدن و همیفه بوفی حالا ایشون یا دیگران من مجموعه هم تو یکی که شاید تو ذهن نیست ایشون چند تا آیه آوردن و انف فی سبیل الله حالا طور خوب بینی کنه تحقیقه این آیه که ربطی به بحث ولایت نداره چون در بعضی از روایات آمده خوب دقت بکنید در بعضی از روایات که تو رفتی از قبل سلطان ولی شدی خدا میفرماید لا طرق و بیدی کن فعل تحلکه لا انسان لا طرق و بیدی کن تحلکه مانه ولایت نیست ولایت از قبل جائر نیست آیه نازل نیست بله آیه بعدی رو لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل این که ظاهرا بله چون زیر بذارین لا تتقوا منهم تقا تقاتن این چون الا ان تتقوا در بعضی از روایات آمده که قبول ولایت به خاطر الا ان تتقوا و الا لا یتخذ الکافرون المؤمنون کافرین اولیاء اولیاء مراد اینکه اولیاء نمیشه اولیاء باشه به رفت نمیشه اشتباه شده الا یا حاله این آیه مبارکه هم ربطی نداره عرض کنم چون زیر آیه تطبیقا در بعضی موارد آمده اونجا گفته شده آیه سومی که ایشون دارن فعلا ما کلم رو قال انکر یوم لدینا مکینون امین قال اجعلنی علی خزائن الارض که حضرت یوسف تقاضا کرده از ام فرمودن و تقاضا که شمیشون عجلده به عزیز مصر که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظون علیم این آیه هم بهش تمسک شده که در مواردی اگر ضرورت باشه یا نکته خاصی باشه میشه انسان قبول ولایت رو کنه همچنان که حضرت یوسف قبول کرده به این جهت آمده دیگه این بحثایی همون خودش که آیا انبیاء سابقه شرایع سابقه بر ما حجت هست نیست و دنباله بحثش داره در ازن این سه تا آیه‌ای که مرحوم آقای بروجردی آوردن هیچ کدومش دقیقاً به ما نحنفی مربوط نمیشه دقت میکنید این آیه از یوسف به این عنوان مخصوصا تو استدلالات امام رضا علیه السلام ذکر شده که از آن از یوسف یه نبی بود معذره قبول کرده اجعلنی علی خزائن الارض منم که مأمون وادارم کرده مجبور کرده به قبول این حرف الان که به مکان انصافش اینه که این آیاتی رو که ایشون فرمودن خیلی دلالتش بر مانندفی واضح است حدیث شماره یک علی ابن ابراهیم العبی حد ابن عبی عمر از کرد این که دارم برارم به احتمال قوی کتاب ابن عبی عمر باشه ان هشام ابن سالم که ایشون احتمالا از هشام گرفته کتاب هشام ان محمد ابن مسلم محمد مسلم اجمالا کتاب داشته که معلوم نیست از کتابش به حدیث شفعی بیشتر میخوره قال کنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام ظاهرا به حدیث شفاهی میخوره الا باب داره به مدینه فنظر الى الناس مرون افواج من قال عليه السلام لبعض من عنده حدث به مدینه اما چیزی که معلوم شده دارن میرن دنبال چی مثلا او نه گفت یا پول یا پول و هر چه جمع بشه فقال جوئل تو فداک ولی المدینه والن حالا اینجوری میگن یا ولی المدینه والن فقد الناس یهنمون هم میرن که تبریک بشه فقال علیه السلام ان الرجل لا بله اینجا لا یغدا علیه بالان تهن یهنه و به یهنه باید باشه و انهو لباب من ابواب النار خب این روایت اجمالا این روایت درسته اهل بیت سلام الله علیه با دستگاه هایی که اونا این چون در روایت ابو جعفر زالان در زمان بنی امیه است بعید دیگه به بنی عباس نمیخورد چون بنی عباس بعد از این زمانه و قطعا طریقه اهل بیت الله یکی از این زیارت مبارکه عاشورا یکیش به امام باقر برمی گیرش به امام صادق من فکر میکنم باید بازم به امام صادق باشه اون تو سند معروف هم هست به انمی جنبر علیه السلام خب وقتی از الفا الله اومد انبالی مومنت قاتل هستن دیگه خب میتره با اولا بابون نه بابون نه الان که این ازش یک امر کلی در نمیاد اجمالا در این که ابواب سلاطین ابواب ناره این اجمالا در میاد اما اطلاقش نه حدیث شماره دو رو عرض کردم مرحوم سید هبت الله در مجموع رائع هم خود ایشان وضعی روشنی نداره هم کتاب ان الاربعین لمحمد ابن سعید این مجموع رو انتخاب کرده از عده از کتب منها کتاب اربعین محمد ابن سعید ان صفوان ان الکاظم علیه السلام من به نظر مجموع رائع چاپ شده اخیراً شاید برای من هم بردار نگذارم که تو مخیر نشو مراجعه کنم. به هر حال فعلا مصدر ما راجع به مجموع ارائه رهزم این کتاب مرحوم مستدرکه، وضع روشنی نداره. البته عرض کردم کراره غیر از این کارا بحث سندی میشه که قابل قبول هست نیست، اینها بحثای جانبی مهمی هم هست. اگر معلوم شد که مراد اصل در کتاب دستگاهی تو شده، این خیلی مهمه، خیلی یعنی ارزش این کتاب روشن میکنه. علی حال فعلا به لحاظ مصدر و به لحاظ سند مشکل فراوان داره. نه یکی ان صفوان، من کراراً عرض کردم صفوان اندل اطلاق پیش ما صفوان ابن یحیای بیا صابوری، صابوری معرب کلمه شاپوریه، شاپوری پادشاهی بسیار لطیف بوده، میفروشنش به قول ما امروزا چنین تتران پادشاه حریری که فروشیم، شاپور هم معلومه یعنی شاهزادهی، شاپور یعنی پور شاه، بچه شاه، شاهزادهی بسته. این ایشان بزاز بوده و یا صابوری اصطلاحاً بزاز، حالا فرسون بزاز درجه بالایی بوده، لباسهای لطیف و اینا رو میفروخته. اما این صفوان در اینجا صفوان ابن مهران جماله، ایشون شتربان بوده، شتردار بوده. عرض کردم جمال در اصطلاح عربی گاهی به عنوان اون کسیست که مثلا شتر رو راه میبره، گاهی هم به اصطلاح در اون زمان کم کم جمال شغل کسی بود که به اصطلاح امروز ما شرکت‌های مسافربری داشت، شرکت‌های مسافرتی. وقتی این شرکت‌های مسافرتی مثل زمان ما مثلا مسافرتی داخل شهر هست، خارج شهر هست، تاکسی هست، مینی‌بوس هست، اتوبوس هست، این شرکت مسافرتی با شتر، یعنی نحوه شرکتش با شتر بود. اینا هم جمال بودن، اصطلاح جمال این نبود که خودش بره، خودش شخصیت بود، ممکن 200 تا 500 تا هزار تا چند هزار شتر داشت و افرادی داشت. مثلا این صفوان در روایت داره که شطرها چند تا به هارون، یعنی خیلی باید تحت سطحش بالا باشه که با خلیفه مستقیم وارد معامله میشه. علایان ایشون شرکت مسافرتی با شطر داشت که حتی در حد این که به هارون شطرهاش رو برای سفر حج و هارون استفاده میکرده. بله، ان صفوان اینجا مراد صفوان ابن مهران جماله که از بزرگان هم هست. چند بارم عرض کردم اگر صفوان ان صادق بود قطعا مراد همینه، اگر داشت صفوان ابن یحیی ان صادق خرابی داره، چون صفوان ابن یحیی امام صادق سلام الله علیه درک نکرده. صفوان ان صادق قطعا همین صفوان ابن مهرانه ایشون. البته صفوان ابن یحیی این آقا جمال بود، اون آقا بزاز بود، اما صفوان ابن یحیی فقیه بزرگواری، شخصیت علمی است، ایشون هم مرد فوق العاده جلیل و ثقه و قابل قبوله، اما خیلی با اون فرق داره، فرق زیاده. و اگر از موسی بن جعفر بود که ما در اینجا احتمال هر دو هست، چون هر دو از موسی بن جعفر نقل کردن، هم ابن یحیی هم ابن مهران. عن کاظم علیه السلام انه قال فی حدیث، حالا این حدیث رو نمیدونم چرا مرحوم حاجی نوری کامل نیاورده، چون یک جای دیگه این حدیث آمده از همین کتاب مجموع الرائق، نمیدونم آیا این تصرفات مرحوم حاجی نوریه. این شماره که الان خوندم دو بود، یه شماره 14 هم خواهد آمد، اونجا این طوره سیر هبت الله فی مجموع الرائق، اونجا مجموع الرائق میشه، غلطه. ان الاربعین لعبی الفضل محمد بن سعید ان صفوان ابن مهران جمال، دیگه تصحیح شده این بحثایی که ما کردیم. قال دخل زیاد بن مروان العبدی علی مولای موسی بن جعفر علیه السلام فقال لزیاد اتقلد لهم عملا. این حدیث مفصلیه که بعد الان اشاره میکنم، احتمال میدم بله علم عند الله نمیدونم حاجی نوری جدا کرده، تخطیر کرده، نمیفهمم، همین تخطیرش کرده حاجی نوری ظاهرا تخطیر کرده، این منشأ مشکل شده. خوب بود آقای بروجی نه آقای ما رو میورده دیگه. البته این من یک توضیحات رو اجمالا عرض کردم، این جلدهای کتاب بعد از وفات مرحوم آقای بروجی بیانی چه شده و تحت اشراف ایشان نبوده، اون قسمت هایی که در زبان ایشان و تحت اشراف ایشان نوشته نکات فنی حدیثی لطیف داره، منجوری اینجور احادیثی در رتبه واحده هستن سعی کرده پشت سر هم بیاره، مثل اینجا نیست یکیش 12 شکی 14 اینا، مثلا خیلی دو تا حدیثه، نه این یک حدیثه، اینجور تخطیرش کرده نکرده. تحقیقش هم خراب کرده. بله ان الله وعد من يتقلد له عملا ان يضرب عليه سرادا من نار حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. البته این اجمالا البته اینجا چون موسی بن جعفر مراد بنی عباس دیگه، مخصوصا که موسی بن جعفر احتمالا در این مقطعش بیشتر نظرش به هارون و مهدی عباسی اینا بود، چون موسی بن جعفر این مقدار از زمان منصور در کردن بعد مهدی عباسی بعد هادی و بعد هارون که در زمان هارون شهید شده. عرض کنم خدمتون که این در اونجا هست سراد رحمنا حتی یفرق الله من حساب. این روایت اجمالا که طریقه اهل بیت این نبوده این درسته، این دیگه جز فقه ولایی نیست، بحث اطلاق هم نیست، طریقه اهل بیت این نبوده، این قطعی است از زندگی اهل بیت که این کار نکردن. رضا عرض کردم وقتی از رضا و حسب ظاهر قبول ولایت عهد کردن خیلی به ایشان اشکال کردن، خیلی حتی بعضی ها تون شدن که فکر میکنن جعل باشه به یونس نسبت داده شده، ظاهره به یونس نسبت داده شده که این دخل فی حال الهم طائعن او مکرهن فلیسه به ما. ببینید در این بنادر تو کتاب محاسنه در کتاب کشی اون یکی بلند شده و عزت تو گوشش رو این حرفا توشی از تعبیر تا این حد تند که این دخل فی حال الهم این حضر رضا طائعن او مکرهن فلیسه به ما، این شدت هم در شیعه بوده. این هم ایشالله تو همین روایت این باب متعرض شدن جواب حضرت زمان بودن. علایه حالا متاسفانه این جلد های جامعه حدیث اون ظرافت های حدیثی رو، یعنی اون ظرافت های مجموعه حدیثی رو نداره. همون
یونس
بن عبدالرحمن و ظاهرا احتمالا ایشان باشه. من فکر کنم قومی ها در آوردن ایشون، قومی ها با این خوب نبودن، فکر کنم جهل کرده باشه. شرش عجل در راجی به امام منصور یه حرفی تو پنج پلا بگیم آنچه به عزر جواد هم این چیزی نرمی کنم اون هم شده شده
تو
جال کشکیه تو خونیم
امیلون قال حدثنی محمد بن احمد ام یعقوب ام حسین ام ابن راشد.
این امیلون احتمال داره استاد عیاشی باشه، امیلون محمد که از مشایخ بود از کتاب نوادر حکم نرمی ام محمد بن احمد خیال نوادر حکم از کیا؟
ام یعقوب
یعقوب ابن یزید باید باطن باشه. حسین؟
حسین
بعدش که؟
ام ابن راشد.
نه این باید حسن ابن راشد باشه. باید
قال لمرتوی لابو الحسن علیه السلام الى خراسان قال قلنا لیونس هذا ابو الحسن همین الى خراسان فقال ان دخل في هذا الامر طائعا او مكرها فهو طاغوت.
اما احترام که اون اسلام این که نرده هم باقی تابون بعیده، از سندش اجمالا بد نیست اما بعیده. یعقوب یعقوب نه یزیده اختیار با خود اما این به کلام عجل صحبت کرده خب اما همه رو باید همه به کلام عجل نبود مثل اون الحمد و الجمع مهما هم کنم بعد چی داره بعدش؟
این
نده بعدش
دیگه داره که از حسینیه.
این هم همین بکنیم بخونیم
علیه قال حدثنی محمد بن احمد ان یعقوب ان علی بن مهزیار ان حسینی اللهو قال ان دخل فی هذا الامر طائعا او مکرها
حسینی نباید باشه، محمد بن حسین اهوازی داریم احتمالاً اون باشه، بعید حسینی باشه، اینجا حسینی نباید.
این هم بازمان یونسه؟
نه خیلی، نه من یونس رو خیلی شأنش عجل میدونم، فکر نمیکنم این به نظرم قومی ها برش در آورده، برمیدن به قومی ها، اولش قومی ها به نظرم قومی ها برش در آورده شن یونس عجل که راجع به امام معصوم هم شرط نام هم میتونه بزن.
دوتاش مشکل قومی
ها بدتر از این هم گفتن دیگه. خب من که میگم چون داده آنه چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون اصلا یه روایت داره که موسی بن جعفر الفاظ زشتی برای یونس به کار داره، بعد کشی میگه فنزور، خود کشی میگه ببین قومی ها چقدر با یونس بد بودن که لفظ قبیح رو بر زبان امام معصوم جاری کرد، چون با یونس اینو خود کشی هم میگه اشتغال من نیزم برد. از فرام خدمتون یه نقطه ای که
ببین قومی ها کاملا یک دو دونو ساختن رو گفتن
نه یه کسی نه را کردن نه را کردن
چرا با یونس بد بودن اصلا؟
اینا معتقدن که یونس مثلا اون حدیث نمیره قیاس میکنه فقه شیعه رو خراب کرده، اصلا سوالشون این یه تفکر و اصولی مخالف و با طریقه اهل بیت و روایات رو چون در روایات هم داره دیگه سره هم دیگه ما اشد این کار که اهل حدیث خود یا با عبدالرحمن ما اشد این کار که اهل حدیث این مثلا ایشون ضد حدیثه، ضد روایات و طریقه اهل بیت، مثلا اینجوری. حالا یا حالن این روایت رو من یه توضیحاتی بدم. عرض کردم به لحاظ مجموعی و جمع‌آوری یکی از نکات ظریف در جمع‌آوری و مجموعه حدیثی، چون ما دیگه من دوباره حدیث میشم همه جا داشته با توضیح بدیم، اون ظرافت هاست. گاهی ما یک حدیث واحد داریم، جاهای مختلف میاد، سندش کم و زیاد میشه، متنش کم و زیاد میشه. در مرحوم آقای بروجردی خیلی این که از راه‌های بود که آقای بروجردی داشتن راه خوبی هم هست. الان اصلا شما خیلی از جا در جواهر یک مسئله که متعرض میشه و یادون علیه خبر و فلان، خبر حال آخر و خبر حال سالس، بعد میگه برای وارد فلان، بعد که نگاه بکنه مثلا 17 18 تا دایشون رو داره، همه رو که تحلیل ببینیم مثلا همه 4 تا میده، مثلا روایت زراره با 2 سند میده ایشون 2 سند داره. آن وجودی که از کارهایی که نظرشون بود و درست هم هست، این کار اختصاص بهشون داده، میان اهل سنت خیلی متعارف این کار، فوق العاده متعارف، لکن در علما ما نبوده مثلا تازگی شده. آقای بروجردی این تعدد رو برداشتن، اینا یکی هم کم و زیاد شده. حالا من اینجا یک نمونه شو براتون عرض میکنم. الان یه روایت براتون خوندیم از مجموع رائد بود که از صفوان اینطور از کاظم علیه السلام، تو این گفت یه حدیثن این کار مرحوم صاحب به اصطلاح چیز بوده، مرحوم صاحب مستدرک. شماره 7 اگر از همین کتاب در اختیارتون هست، شماره 7 باز هم از مستدرک، لیکن از شیخ مفید فردوزه که سابقی توضیح عرض کردیم، عن صفوان، دقت بکنید که باز هم به طبق قاعده باز صفوان ابن مینا قال دخل علی مولای رجلان، اسم من نبرده اونجا برمیش که مراد مصدر جنبه، فقال له اتتقلد لهم عملهم، قال بلا یا مولای، قال بله مداله که قال اینی رجلان علیه ایله، من محتاج ایال بارم رو بول. آقای شوخی هست در زمان مشروط و استبداد جنگ سخت بودی به این طرف، یکی استبدادی بودی که مشروط، یکی بودن تو استبدادی هستی یا مشروط بود من ایال بارم، یعنی بحث رو موارد فرض کنه با مشروطه یا میشه مشروطه استبدادی یا میشه، گفت اینی رجلان علیه ایله و لیسه بیمانون، دقت کردیم. فقال فلتفته، یعنی موسی بن جعفر الى اصحابه ثم قال من يحب من احب ان ينظر الى رجل يقدر، احتمالا يقدر باشه یا يقدر باشه، این يقدر رو خیال میکنه، گمان میکنه، فرض میکنه، تخمین میزنه، انه الى اس الله رزقه و الى اطاعه حرمه فلينظر الى هذا، در اینجا این مقدار از جناب صفوان گفته، البته مولای اس نبرده، لکن مراد عرض کردن با اون قرائنی که ما داریم موسی بن جعفر سلام داره. این متن دوم، خب این متن دوم یه چیز زیادی داشت که متن اول نداشت، اول داشت که دومی نداشت. در کتاب کافی و بعد از کتاب کافی مرحوم حدیث شماره 13 مرحوم شیخ در تهذیب از محمد بن یعقوب و مرحوم کلینی عن الحسین ابن الحسن الهاشمی، عرض کردیم ما مجموعا در مشایخ کلینی 7-8 نفر داریم که کلا نمیشناسیم، یکم این آقا حسین ابن الحسن الهاشمی اصولا نمیدونیم اهل قم بوده اهل کجا بوده چی بوده. عن صالح ابن ابی حماد، این صالح ابن ابی حماد هم طبقتن هم رتبتن هم از نظر عقلی و غیر عقلی مثلا اون صالح ابن زیاده، هر دو اهل تهرانن، اهل ریان، صالح ابن ابی حماد و اهل تهران ایشون هم، و ایشون و مثل سهل ابن زیاد اون هم متهم به قلوب بود. راجع به صالح ابن ابی حماد از فرض نمیان که رجلون احمد، این حالا قلوب و ملوفش کنه حقش کنه یکم، به هر حال ان صالح ابن ابی حماد رازی وثاقتش خیلی روشن نیست، حالا غیر از وثاقت جا دیگه هم خرابی داره. ان محمد ابن خالد، تشخیص محمد ابن خالد در رتبه حالتا مشکل بود، لیکن طبق قرائن باید محمد ابن خالد طیالسی باشه که از مشایخ معروف. ان زیاد ابن ابی سلمه، حالا توی نسخه هم تو نسخه کار تهذیب از زیاد ابن سلمه، این روایت هم در کتاب شیخ مکاسب آورده مرحوم شیخ انصاری، اون دو تا روایتی که تازه خوندیم نه آورده، این آورده. ان زیاد ابن ابی سلمه، خوب دقت بکنید. قال دخلت على ابو الحسن موسى عليه السلام. اینجا دیگه اسم صفوان نیست، محمد بن خالد. ایشون از مشایخ خالدن، یه وقتی که توضیحشون چون خرابی داره سن غیر از ایشون خیلی وارد بحث محمد بن خالد میشه. دخلت على ابو الحسن موسى عليه السلام فقال يا زياد انك لتعمل عمل السلطان. اونجا داشت تتقلد لهم عمله مقارنه. ببینید این شماره 13 با اونا یکیه، اونجا داشت رجلان، اینجا داره زیاد ابن ابی سلمه. قلت اجل. قال لی ولمه. قلت انا رجلان لی مروعتان. مردانگی داره مروعت، گاهی معنی جوان مردیه، مردم به من مراجعه میکنن، حوایج مردم را میدازن. بله. قال لی رجلان انا رجلان لی مروعتان، سیش مروعت و علیه ایالان، ایال بارم هستیم، و لیسه ورای وحری، پشتیبان مالی هم ندارم. یه پشتیه، پشتیبان مالی، زهر ورای زهر، این که پشت من رو نگهداری بکنه ندارم. فقال یا زیاد لحن از خوته یا اسقته، من احتمالا هست از خوته، من حالقه، از یک مکان بزرگ، از یک کوهی من بیفتم. فعتقت تعقت اتن قطعه احب، اونجا رو لعن بخونید. لعن که لام برای تأکیده، ان به اصطلاح به تعبیر مصدر میشه، مبتدا میشه، احب و الی خبرش میشه. لعن از خود من حاله فعتقدت از اثر قطعه احب و الی من ان اتولا لأحد من هم عملا من هم برگره بنی عباس او اتع بسات احده، حتی قدم تو دستگاه اونا بزنن. الا لماذا، مگر در یک صورت. قلت لا ادری جعلت فداک. این الاش دیگه، الا حضرت هم قال الا لتفریج کربت ان مؤمن. یک مشکل اون رو به اصطلاح بله انجام بدم، او فک اصلی، یا یک زندانی داره، اسیری داره، اینجا اسرته نمیشه، ظاهرا باید اسری باشه، اسر مؤمنه. او قوای دینه. خوب دقت بکنیم، تا حالا تو اینجا تو اون متنای قبلی نبود، یادتون هست تو متنای مقدارش با این تعبیر هم. یا زیاد ان احول ما یصنع الله بمن تولا لهم عملا ان یضرب علیه سرادقون. اینجا سرادقون نوشته شده، این باید یودرده بخونه، اگه سراده به رفت بخونه باید یودرده بخونه، که بعیده چون الله داره. سراده من منار الا ان یفرغ الله من حساب الخلائق. میبینم این در حدیث شماره 2 همین بود، در مستدرک قولشون قال فی حدیث ان الله بعد من یتقلد اونجا یتقلد لهم یعمل لهم عمل ان یفرغ علیه سراده من منار حتی یفرغ الله من حساب الخلائق. من از چقدر کم و زیاد شده تو حدیث، اسما جا به جا شده. این حدیث همونه، به قصد این مقدماتش خونده، این که مرحوم صاحب وسائل مرحوم مستدرک شده فی حدیثه، این همونه. الا ان یا زیاد فئن ولیت یا فئن ولیت شیئا من اعمالهم فاحسن الى اخوانک فواحدتون به راهده. ببین دقت بکنید، این فرقی که من عرض کردم که مسئله رو یک مسئله ولایی بدونیم یا استنباطی. اگر استنباطی بدونیم فواحدتون به واحد ممکنه اطلاق داشته باشه، تو دستگاه سلطنتی هست یه کار خوب بکن در مقابل عملی که انجام دادی، تولی که انجام. اما اگر زدیمش مسئله فقه ولایی دیگه واحدتون به واحد اطلاق نداره، باید مقایسه بشه. شما که از این دستگاه چی از این میخوان، چیکار دارین میکنین، چی مقدار جنایت میکنین، در مقابل چه مقدار بشه یعنی خدمت میکنید، دقت میکنید. اون نکته فنی که من ارزم اول بحث، آیا فواهدتون به واحده اطلاق داره؟ بگی من یک کار در اونا میکنم، یک کارم برای شیعه میکنم، دیگه نسبت سنجی نمیکنم. اگر فقه بلایی گرفتی نمیاد، دیگه اطلاق نداره، دقت میکنید. چه مقدار کار برای اونا میشه و چه مقدار کار برای شیعه میشه، اینو باید مقایسه کرد. اطلاقی نداره فواهدتون به واحده، بگید من یک کار اونجا خوب میکنم، یک کارم اینجا خراب میکنم، این نیست. این فرق، این من میخوام نکته فنی رو در ذهنتون یاد بگیرید، کیفیت تعامل با روایات رو. فواهد از این فواهدتون به واحده و نظام والله من وراء ذلك. این رو خدا میتونه تشخیص بده که چی جوری تو داری انجام میدی. یا زیاد ان یما رجل منکم تولا لأحد منهم عملا ثم صابا بینکم و بینهم فقولوا له انت منتحل کذا. این طریقه اهل بیت نیست، این دروغه. یا زیاد اذا ذکرت محدورتی که علی الناس، وقتی میبینی که مثلا حاکم شدی، استاندار شدی، وزیر شدی و نیرو بر مردم داری، فذکر محدورت الله علیک قدم و نفاد ما اتیت الیهم عنهم و بقاء ما اتیت الیهم علیه. کاری که برای اینا میکنی از بین میره، مشکلی که اینا بر تو درست میکنن، ظلمی که اینا بر تو درست میکنن بر تو باقی میمونه. صلی الله علیه. این هم تکمه داره بحث امروز ما
اول داره به قاعده نمو خورد که از تا من دوست ندارم برش اینا لغت کن مگر به این اون یه ولایه میشه و قاعده فرقه میشه
ولایه میخوره نه فرقه استنباطی. مسال الله علیه و سلم.